تمام شد. فطرت انسان اقتضای خدایی شدن رو داره، اما شیطان که مساوی خاری است که از وسط این فطرت خداجوی انسان رو میخوره. یا مثلا فرض بفرمایید که نفس اماره انسان آفتی است سر راه فطرت، میاد این فطرتی که در حال رشد و نمو هست این رو از وسط میخوره و در نتیجه به فعلیت نمیرسه. همینطور محیط و عوامل دیگه ای که حالا هر کدام به نوعی نقش دارن، اونها میان و جلو شکوفایی این فطرت رو میگیرن. اون حدیث زیبای نبوی که فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره، هر کس که متولد میشه بر فطرت خداخواهی، یکتا پرستی و خداجویی متولد میشه. حتی ان ابواه یهودانه او یونسرانه او یمجسانه، این موانع پدر و مادر، محیط، اینها هستن که این کودک از کنم که خداخواه رو یهودیش میکنن، نصرانیش میکنن، مجوسش میکنن. پس نکته دوم این شد که فطرت هست، موانع میان جلو فعلیت فطرت رو میگیرن. حالا موانع رو ما بعضیش رو گفتیم، شیطان و نفس اماره و نمیدونم محیط و عوامل وراثت و ژنتیک و نمیدونم فرهنگ و چیزی از این قبیل، اینا میان و جلو رشد این فطرت رو گاهی، از این عوامل هم خیلی فراوان هستن که ما فقط اشاره کردم بهشون.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. و پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یادت و مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتون بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما علاقمندان میکنیم به مدت 10 دقیقه. پس از نگاه روز دوستداران به موسیقی میتونن برنامه خودشان تار و تنبور امروز همراهی کنن به مدت 40 دقیقه. ایرانگشت را پس از تار و تنبور میتونن همراهی کنن به مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:50 دوستداران برنامه قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراهی کنن. در ساعت 3:35 از علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که با ضربان امروز همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد به مدت 15 دقیقه. و پس از خبرهای ساعت 4 سیاست روز را تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 15 دقیقه دوستداران برنامه داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما عزیزان میکنیم. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را می‌شنوید با مدت 35 دقیقه. پس از خبرها آینده روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. سپس و در ساعت 6:50 دقیقه برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:05 و 41 ثانیه میباشد. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود و آخرین برنامه‌ای که امروز خواهید شنید رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. شما عزیزان نقدها، نظرها و پیشنهاداتون در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی میتونید از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. arstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو داری است. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
نگرانی هند از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، مخالفت حکمتیار با حکومت فراگیر، بیانیه ادعای ترویکا و آمریکا درباره قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. دولت هند می گوید نفوذ فزاینده گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش چالش بزرگی برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. آمد شاه وزیر تعاون هند روز جمعه در سومین نشست بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در این کشور گفت با تسلط طالبان وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و افزود نفوذ فزاینده القاعده و داعش در افغانستان چالش بزرگی برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. با گفته وزیر تعاون هند در کنار القاعده سازمانهایی در جنوب آسیا مانند لشکر طیبه و جیش محمد با گسترش ترور ادامه می دهند. آمد شاه تأکید کرد ما هرگز نباید پناهگاه های امن تروریست ها یا منابع آنها را نادیده بگیریم. کشورهای همسایه افغانستان در حالی از حضور گروه های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی می کنند که مقامات طالبان همواره گفتند که هیچ تهدید از سوی افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در خطبه نماز جمعه با تشکیل حکومت همشمول مخالفت کرد. حکمتیار می گوید دولت فراگیر شبیه دولتی است که پیش از این در دوره اشغال در افغانستان وجود داشت. گزارش همکارم زهرا سلطانی.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان این بار در خطبه نماز جمعه با تشکیل حکومت همشمول مخالفت کرد. با گفته او جنگ 20 ساله در افغانستان نتیجه حکومت همشمول است. حکمتیار میگوید دولت فراگیر شبیه دولتی است که پیش از این در افغانستان وجود داشت.
نه جنگ رای حل مشکلات است و نه تشکیل حکومت همشمول. هر دو را تجربه کردیم. حکومت همشمول باعث جنگ 20 ساله دوران اشغال شد. بیش از 1,000,000 افغان در جنگ کشته شد و ده ها هزار تن بم و بارود بر افغان‌ها ریخت. حکومت همشمول یعنی مگر غیر از این تعبیری میتونیم داشته باشیم از حکومت همشمول؟ شما چه تعبیر دارین؟ لطفاً برای ما بگوین. مگر چیز دیگری غیر از این میخواین که حکومت مثل بن ساخته شد؟ شما از جامعه بین‌المللی میخواین که بیاین مشکل افغان‌ها و طالبان را حل کنین. یعنی چی؟ دوباره بیاین نیروهایتان به افغانستان بفرستین، یک جنگ دیگر را تحمیل کنین، یک جنگ نیابتی دیگر. از این طریق طالبان را کنار بزنین، مثل که در گذشته کنار زدین. یک عملی دیگه، فرستادن 160,000 نیروی تادندان مسلح ناتو یک بار دیگر. یعنی همین. مگر چیز دیگری؟ میشه تعبیر دیگر از این داشت؟
آقای حکمتیار اما میگوید راه حل اساسی افغانستان گفتگوهای بین الافغانی است و تاکید دارد مذاکراتی که تا کنون برای افغانستان صورت گرفته همه با جهت‌های خارجی بوده و هم با نظارت آنان صورت گرفته است. به همین دلیل نتیجه مثبتی در پی نداشته.
برای رسیدن به این هدف مجبوریم و چاره غیر از این نداریم که تمامی جناح‌های تاثیرگذار با مذاکرات کاملا بین الافغانی بدون قید و شرط، بدون قید و شرط قبلی، بدون اینکه خواست مشخص برای خود و گروه خود داشته باشد، خواسته ها همه خلاصه شود به نجات ملت از این وضعیت، نجات کشور از این وضعیت. هیچ خواستی دیگری باید در کناری نداشته باشد، مخصوصا خواستی شخصی، گروهی، قومی و بدون وساطت اجنبی. این مذاکرات باید با مذاکرات قبلی به طور کامل تفاوت داشته باشد. مذاکرات قبلی یا با جهت‌های خارجی بوده، یا با وساطت جهت‌های خارجی بوده، یا با وسایتشان بوده، تحت اشراف و نظارت کامل کشورهای خارجی. بیاین این سنت دوباره تکرار نکنیم.
در همین حال عبدالمومن ضیا آگاه مسائل حقوقی میگوید حکومت همشمول و فراگیر یکی از خواسته های مردم افغانستان است.
حکومت فراگیر خواسته های مردم افغانستان است. خواسته های چند تا آدم سیاسی که حالا به نحوی از آنها بیرون از کشور هستند نیست. خواسته های همه مردم افغانستان، خواسته های همه اقوام افغانستان، خواسته های همه گروه های افغانستان، خواسته های همه دوستانی که حداقل با از منطقه و محیط طالب هستن و با فکر طالب مخالف هستن، دیدگاه اونها هست. مردم افغانستان و حکومت فراگیر میخوان، مردم افغانستان میخوان که نقش عمده و اساسی را در نظام فراگیر افغانستان داشته باشند.
با این حال مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته گفتند که حکومت کنونی در افغانستان فراگیر و همشمول است و حکومت موقت طالبان متحد به رعایت حقوق همه شهروندان در افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان با توییت سهیل شاهین در مورد جام جهانی فوتبال واکنش نشان داده و گفته است که شاید جام جهانی فوتبال 2042 و مسابقات فوتبال زنان در سال 2039 در افغانستان برگزار شود. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتی خطاب به سهیل شاهین نماینده طالبان در دفتر سیاسی قطر پرسیده است که آیا این بازی ها برای افغانستان هم الهام بخش خواهد بود؟ سهیل شاهین با نشر توییتی برگزاری نخستین جام جهانی فوتبال در خاورمیانه را به امیر قطر تبریک گفت. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدامات تروریستی در شهرهای ایذه، اصفهان و مشهد تاکید کرد بدون تردید سکوت عامدانه مروجان خارجی آشوب و خشونت در ایران در برابر آشکارترین عملیات تروریستی در چند شهر ایران پیامدی جز تشویق تروریست‌ها و تقویت تروریسم در گستره گیتی ندارد. در بیانیه امروز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است در روزهای اخیر ملت شریف ایران و جامعه بین المللی شاهد اقدامات مجرمانه گروهی از تروریست‌های بیرحم علیه شهروندان بیگناه و مدافعان امنیت ایران در شهرهای ایذه، اصفهان و مشهد بودند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه این حملات شوم تروریستی را قویاً محکوم کرده و شهادت هموطنان را به آحاد مردم ایران به خصوص خانواده‌های داغدار شهیدان تسلیت گفت. در این بیانیه آمده است دشمنان و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف و بزرگ ایران ماهیت جنایتکارانی خود را پشت نقاب دروغین دلسوزی برای مردم و فرزندان این کشور پنهان می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود آورده است از منظر مقررات و هنجارهای بین‌المللی تروریسم در هر شکل و زمان و مکانی محکوم است و وظیفه جامعه جهانی و مجامع بین‌المللی مسئول است تا با محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر در ایران اجازه ندهند حریم ایمن برای خشونت طلبان و جریان‌های افراطی که تداوم زیست آنها در ترویج ناآرامی، نفرت پراکنی، تنش، آشوب و اغتشاش است ایجاد شود. آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه روز جمعه با صدور بیانیه مشترک درباره قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعاها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کردند. در این بیانیه ادعا شده است این قطعنامه در واکنش به همکاری ناکافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوعات جدی و باقی‌مانده مربوط به تعهدات حقوقی ایران بر اساس توافقنامه پادمانهای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT تصویب شد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نگرانی هند از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، مخالفت حکمتیار با حکومت فراگیر و بیانیه ادعای ترویکا و آمریکا درباره قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. دیدار سفیر چین با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان و علاقمندی سفیر چین مبنی بر گسترش روابط کشورش با افغانستان موضوع گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل با فکوری بهشتی نماینده سابق پارلمان و تحلیلگران مسائل افغانستان است.
رابطه با ملاقات سفیر جمهوری چین با وزیر خارجه حکومت طالبان یا سرپرست وزارت خارجه آقای متقی باید یادآوری نمود که چین همیشه تاکید داشته که آماده است در زمینه معیشت مردم و افزایش ظرفیت افغانستان برای توسعه همکاری کند و هیچگاه به دنبال منافع شخصی و گسترش حوزه نفوذ خود در این کشور نیست. حالا با توجه به نکاتی که همیشه مقامات چین در ملاقات های خود ابراز داشته، در شرایط فعلی چی نقش می تواند در افغانستان ایفا کند و چی نقش می تواند در افغانستان داشته باشد، بسیار واضحه که در شرایط افغانستان کشورهای همسایه از هر جهت حساسیت های زیادی دارند، هم حساسیت های امنیتی دارند، هم حساسیت های اقتصادی دارند. چین هم به عنوان یک کشور همسایه افغانستان طبیعیه که هیچگاه از مسائل امنیتی افغانستان غافل نخواهد بود، تلاش خواهد کرد که در زمینه امنیت هم نقش بالایی داشته باشد، لااقل از ولایت بدخشان که چین با افغانستان هم مرز است هیچگاه چین تهدید نشود، با نیروهای افراطی و بنیادگرا هیچگاه دچار خطر نشود. با توجه به این موضوعاتی که وجود دارد، باز هم تمرکز اصلی کشور چین بر گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری در افغانستان می باشد و مردم افغانستان هم انتظارشان از نفوذ چین بیشتر در ساحه تجارت و اقتصاد است. یعنی چین به عنوان یک کشور اقتصادی یا به عنوان یک قول اقتصادی فعلا در جهان مطرح است و گسترش نفوذ چین در افغانستان بیشتر می تواند در جهت فعالیت های اقتصادی و تجاری تعریف شود و در این زمینه چین هم دست بالایی دارد، هم از تکنولوژی بالایی برخوردار، هم از تجربه بالایی برخوردار، هم از نیروی انسانی کاری و متخصص برخوردار، می تواند نقش زیادی در فعالیت های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری های اقتصادی در افغانستان بازی کند.
خب جناب استاد، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در واکنش به نشست چین بار دیگه اطمینان داد که خاک افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد. به هر حال چین آمادگی نشان داده که پروژه های جدید و نیمه کاره را آغاز و سر میگیره. در چنین وضعیت اقتصادی اقدام چقدر میتونه ایجاد کار نموده و تاثیرگذار روی اقتصاد افغانستان باشه؟
این یک خبری بسیار خوشایند برای افغانستان. چین در نظام گذشته در حکومت جمهوری هم پروژه های کلانی در افغانستان داشت، جمله مثل عینک در لوگر بود که این پروژه با اینکه صدها میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده بود، هزینه شده بود، اما نیمه کار من به خاطر مسائل امنیتی. قطعا چین تمایل داره که این پروژه های نیمه کاره خود را تکمیل کنه و پروژه های جدید را روی دست بگیره. طبیعه به هر میزانی که سرمایه گذاری در ساحات مختلف افغانستان افزایش پیدا کنه، هم میتواند در ایجاد اشتغال، ایجاد کار، کاهش فقر و همچنین در توسعه فعالیت های اقتصادی برای مردم افغانستان مفید باشد و یک آرزوی، یک خواسته که همه مردم افغانستان از حکومت فعلی و از همه حکومت ها داشته و دارند. باید در افغانستان سرمایه گذاری کشورهای خارجی به صورت جدی روی دست گرفته شود. دولت افغانستان با این ضعف شدید اقتصادی که داره پروژه های کلان را هیچگاه در افغانستان به این زودی ها ایجاد نمیتونه و یکانه رای کاهش فقر و ایجاد اشتغال در افغانستان همینه که بتواند از حضور کشورهای خارجی، از حضور کشورهای بیگانه در بخش های سرمایه گذاری به نفع افغانستان به خوبی استفاده کند و چین یک از این کشورهایی که هم علاقه‌منده و هم تمایل داره و هم توانایی پروژه های اقتصادی را داره و باید به فعال نگرفته شود و میتواند روی ایجاد اشتغال و روی اقتصاد افغانستان تأثیر بسیار مثبت و خوبی داشته باشد.
خب چین تعرفه های گمرکی خود بر کالاهای که از سوی افغانستان صادر میشه و سفر رسانیده، ای اقدام چی را نشان میده؟
چین تعرفه های گمرکی خود را به صفر رسانده. این یک خبری هست که میتواند هم خوشحال کننده باشد و هم برای محصولات داخلی و برای شرکت های داخلی یک خطر جدی به حساب بیاید. از این جهت که مردم، خانواده ها میتوانند کالاهای چینی را با قیمت ارزان خرید کنند، خب یک خبر خوش برای خانواده ها با توجه به توان اقتصادی پایینی که دارند، ولی برای شرکت های داخلی، برای تولیدات داخلی، برای شهرک های صنعتی خود افغانستان که در داخل افغانستان فعالیت میکنند، محصولات داخلی تولید میکنند، یک خبر بسیار ناخوشاینده. چون وقتی که کالای چینی در بازار افغانستان ارزان باشد، ممکنه توان اقتصادی اکثر شرکت های داخلی را کاهش بدهد و اینا توان رقابتی چندانی با شرکت های چینی نداشته باشد و با این شبکه بخش زیادی از مشتری های خود را از دست بدهند و محصولات خود را به صورت مناسب در بازار عرضه نتانند و این به ضرر شرکت های داخلی است. بالاخره این اقدام یک اقدامی است که با سیاست اقتصادی بیشتر دنبال شده از طرف کشور چین و نشانگر اینه که چین بسیار تمایل داره که در بازار افغانستان به عنوان قدرت بی نظیر مطرح باشد و عرض اندام کنه و بتواند نفوذ اقتصادی خود را در گام اول به شدت بالا ببره و به صفر رساندن تعرفه های گمرکی در دنیای اقتصاد و تجارت یک گام بسیار بلند برای محصولات یک کشور به حساب می آید و می تواند حوزه نفوذ اون کشور را در بازار کشور دیگر و در مارکت کشور وارد کننده به شدت بالا ببره و به نفع کشور عرضه کننده و صادر کننده مثل چین تمام می شود و نفوذ اقتصادی چین در بازار افغانستان یگانه خواسته حکومت چین، دولت چین که همیشه در تلاش بودند که بتوانند بیشتر نفوذ اقتصادی و تجاری خود را در بازار افغانستان افزایش بدهند.
خب فکر میکنین که چین آماده به خاطر به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان شده باشند؟
اگرچه یک موضوع پیچیده هست، به رسمیت شناختن حکومت طالبان میتواند برای کشورهای بزرگ مثل چین، روسیه و کشورهای همسایه دیگر پیامدهایی داشته باشد، از این جهت عجله نخواهد کرد. ولی قطعا چین تمایل داره، از اول هم تمایل داشت، حالا هم تمایل داره و تلاش میکنه که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود و مشروعیت پیدا کنه که از طریق یک حکومت مشروع و قانونی بتواند خواسته های خود را بیشتر در افغانستان برآورده بسازه. چین تلاش میکنه همگام با حکومت پاکستان که دنیا را نزدیک بسازه با طالبان، ولی قطعا عجله نخواهد کرد و از سوی دیگر وضعیت فعلی افغانستان برای حکومت های قدرتمند میتواند یک فرصت خوبی هم باشد تا خواسته های خود را بیشتر مطرح بسازند، چون حکومت طالبان نیاز دارند به دولت های مثل چین، روسیه و کشورهای اروپایی، آمریکا، بنابراین مجبوره که خواسته های اونها را مد نظر بگیره و خواسته های اونها را بیشتر بپذیره تا زمینه به رسمیت شناختن اونها فراهم شود. بنابراین حکومت چین تمایل به رسمیت شناختن طالبان در افغانستان دارد، ولی به نظر بنده هنوزم خیلی عجله و شتاب نداره و ایستا حرکت میکنه که هم زمینه به رسمیت شناختن طالبان فراهم شود و هم خواسته های خود را بیشتر بر حکومت سرپرست طالبان تحمیل کنه. بخیر باشید.
فقر و بیکاری در افغانستان سبب شده شماره زیادی از جوانان افغان با وجود سختی‌های فراوان و قبول خطرهای جهانی راه مهاجرت غیرقانونی به کشورهای دیگر را در پیش بگیرد. این وضعیت در حالی است که مقامات حکومت موقت طالبان می‌گویند طرح‌هایی را برای ایجاد اشتغال جوانان افغانستان در نظر دارند که می‌تواند موج مهاجرت را کاهش دهد. گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
فقر و بیکاری باعث شده که شمار زیادی از جوانان راه مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان را در پیش بگیرند. برخی از جوانان میگویند به خاطر یافتن کار این راه پرخطر را انتخاب کردند. جوانان با اینکه می‌دانند این سفرها چه خطرهای جانی و مالی را برای آنها دارد، باز هم برای یافتن کار به بیرون از کشور سفر کردند. این جوانان خاطرات تلخی از سفرهای غیرقانونیشان به بیرون از مرزهای افغانستان دارند.
سه بار دیگه یک بار از مرز مشکل رفتم که دو شوان درست پیاده روی میکردیم، یعنی کفا پام یک امید تهولای شده بود، یعنی رقم بود که دیگه ادلسه ای تک بعضی ازوف میکرد نمیتونسته ای را بره، حتی که همینجا جنازه می دیدیم، هر روز جنازه ها ترمو شده. من کو پاکستان که می رفتیم، مرز مشکل، یک مرز واقعا دست می خواهم، علیم مشکل، همی تا مشکل دیگه.
رو ما بخیر بریم به ایران بریم، از بیچارگی، بدبختی، کار نیه، وضع افغانستان خرابه، ما بریم به کارکده بریم.
تعدادی از این جوانان که بارها این سفرهای غیرقانونی را تجربه کردند، باز هم مجبور هستند برای یافتن لقمه نانی راه پرخطر سفرها را در پیش بگیرند.
پیر پنجم من که میرم به ایران میرم. الان الان بیامدم از اسلام قلعه برم که یک ماه پیش میشه که 25 میشه که من از اسلام قلعه برفتم که ما بگیر از سمت بنیاد اینا. که ما 200-300 ما پیاده روی میکردیم سینه خط. که در آخر ما بگیر تا خاک ایران رسیدیم دفعه ما بگیر. یار خود مادم هم یاد میتونم که دیگه مجبوریم و بکاریم اینه کار برنام نه درسی نه دیگه نه دیگه هیچ کار با خلاص.
با این حال مسئولان حکومت موقت طالبان بارها اعلام کردند که برنامه های به خاطر ایجاد کار و اشتغال برای جوانان روی دست دارند. در آخرین سفر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در بحث امور جوانان فعالیت می کند، تصریح کرده است که برای هزاران تن از جوانان افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان کارهای قانونی را ایجاد کردند که به زودی اجرایی و این جوانان به این کشورها اعزام خواهند شد. این یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومت موقت طالبان تأکید کرده است که اوضاع نسبت به یک سال گذشته در افغانستان بهتر شده و جوانان باید برای انجام امور کاری در کشور باقی بمانند. معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تصریح کرده است که به زودی پروژه‌های عامل منفعه و بزرگی در افغانستان روی دست گرفته خواهد شد که برای هزاران تن از جوانان و مردم افغانستان ایجاد کار و اشتغال خواهد نمود.
وزارت کار و امور شمعی دنیزدیکی اعلان کردن که 65,000 کارگر افغانی را به کشورهای دیگه برای کار میفرستند. همچنان معینت امور جوانان یک برنامه ملی را انشاءالله دنیزدیک آینده شروع میکنند به نام اعتماد و اقتصاد. در این برنامه ما پروگرام های اقتصادی داریم الحمدلله که بر جوانان افغانستان در داخل افغانستان در بخش های مختلف اقتصادی سهم بارز انشاءالله داده میشوند برنامه.
در همین حال نعیم الحق حقانی سخنگوی اداره محلی ولایت هرات و رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت تاکید کرده است که از قشرها و کادرهای متخصص جوانان در همه بخش‌های اداری و نظامی افغانستان بهره گرفته خواهد شد و این نیز از جوانان خواست تا راه مهاجرت‌های غیرقانونی را در پیش نگیرند و در کشور باقی بمانند.
لذا خود جوانان افغانستان باید به خود و آینده خود بیاندیشه، فکر بکنه و مطمئن باشه که امارات اسلامی افغانستان از کادرهای با استعداد، از نیروی خودی، از نیروی مسلکی، از نیروی پرکار، نیروی پرتلاش نهایت استفاده میکنه و دلیل عمده مهاجرت ها میتونه مسائل فقر و بیکاری باشه. این چیز کاملا حکومت مرکزی امارات اسلامی افغانستان درک میکنه.
این در حالی است که چندی قبل اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان از نرخ بیکاری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، در یک سال گذشته 7,000 شغل در این کشور از بین رفته و هزاران تن از شهروندان این کشور مجبور به مهاجرت‌های غیرقانونی شدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
در رابطه با بیانیه ادعای ترویکا و آمریکا در رابطه با قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید در رابطه با به حال رفتاری که اخیراً شورای حکام انجام داد و سپس به حال بیانیه‌ای که از سوی کشورهای غربی و آمریکایی ها در قبال اون مطرح شده، چند نکته قابل توجه است. نکته این هستش که به حال پیش از نشست شورای حکام جمهوری اسلامی ایران بر همکاری با آژانس و حتی سفر هیئتی از آژانس به تهران برای بررسی ادامه روند همکاری ها اعلام آمادگی کرده بودش. به خاطر همیشه گفتش که اون چیزی که ما در شورای حکام شاهد بودیم، رفتاری که آقای گروسی مدیر کل آژانس داشت و گزارشی که ارائه کرد، به حال محورهای نشست یک بار دیگه نشون داد که روندی که در شورای حکام و در آژانس در جریان هستش یک روند کاملا سیاسی بدون رویکرد فنی و تخصصی هستش. میشه گفت نشستی که اخیراً برگزار شد برخلاف اون اساسنامه و تکالیف و وظایفی هستش که بر عهده آژانس بوده و آژانس با یک رویکرد کاملا میشه گفت مغرضانه نشست رو برگزار کرد، چنانکه به حال مقامات چین و روسیه هم در نشست در رابطه با پیامدهای این نوع رفتارهای غیر اصولی هشدار دادن. نکته قابل توجه این هستش که آژانس در حالی به حال همچنان ادعاهای بی اساس خودش رو که قبلا در سال 2015 که از اون پرونده‌ها مختومه شده بود رو دوباره بازگشایی کرده، که ما اخیرا شاهد بودیم در رابطه با مباحث و نگرانی‌هایی که در رابطه با مراکز هسته‌ای اوکراین مطرح شده بود و جامعه جهانی اسم نگرانی از پیامدهای فعالیت‌های مشکوک و احتمالاً تشعشعات هسته‌ای اوکراین مطرح شاهد هستیم که آقای گروسی در یک سفر کوتاه تمام پرونده رو مختومه اعلام کرد و میشه گفت هیچ گونه بازرسی جدی و یک نوع اقدام و یک رویکرد عملی درش صورت نگرفت، در حالی که ما شاهد هستیم به رغم همکاری‌های گسترده‌ای که جمهوری اسلامی ایران با آژانس داره، آژانس نشست شورای حکام و اون برنامه رو اجرا میکنه. این نوع رفتارهای دوگانه، این نوع تبعیض‌هایی که در حوزه هسته‌ای داره صورت میگیره، اینها نشونگر این هستش که به حال آژانس برخلاف اون اساسنامه و رفتارهای خودش داره رفتار میکنه. نکته قابل توجه دیگه در قبال آژانس این هستش که آژانس در حالی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی میکنه که با توجه به حال بحرانی که در اوکراین ایجاد شد، تهدیدات هسته‌ای که کشورهای غربی علیه یکدیگر مطرح می‌کنند، چون که شاهد بودیم چندی پیش به حال خانم لیستراس در مقام وزیر خارجه انگلیس بود رسما اعلام می‌کنه که ما آماده استفاده از سلاح هسته‌ای هستیم. در این زمینه ما سکوت آژانس در رابطه با این تحولات شاهد هستیم و هیچ گونه اقدامی برای انهدام تسلیحات هسته‌ای که جزء وظایف آژانس هست صورت نمی‌گیره. این رفتارها به هر حال میشه گفت تناقضات رفتاری هستش که آژانس داره صورت میگیره. در رابطه با به هر حال بیانیه هم که به هر حال سه کشور اروپایی و علیه آمریکا صادر کردن، یک نوع رویه تکراری رو ما در رفتارهای اونها شاهد هستیم که همون سیاست فشار و مذاکره است. چون که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم عنوان کردن که آمریکایی ها دائما پیام لزوم تسلیح در روند به دستشتر مذاکرات رو مطرح میکنه، اما ریاکارانه آقای رابرت مالی میاد میگه که پرونده در اولویت ما قرار نداره. اون چیزی که ما در بیانیه سه کشور اروپایی شاهد هستیم و آمریکایی ها دقیقا همون رفتارهای گذشته هستش که به زعم خودشون سعی میکنن با سیاست فشار، با سیاسی کردن آژانس به دنبال اعمال فشار برای امتیازگیری از ایران و خارج کردن جمهوری اسلامی از خطوط قرمزی هستش که تا به امروز داشته. بخاطر همیشه گفت این بیانیه رو باید ادامه سیاست های غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران، چون که همزمان هم شاهد هستیم که در نشست امنیتی منامم که برگزار میشه ادعاهایی رو در رابطه با فعالیت های منطقه‌ای ایران مطرح میکنن، از اون ور رسما در آشوب و اختشاش همکاری میکنن و حمایت میکنن از فضای ناامنی در ایران. مجموعه این تحولات نشونگر این هستش که سیاست کشورهای غربی بر اساس پازل رفتارهای غیر اصولی چینش شده و همچنان در توهم این هستن که با اعمال فشار، با فشار اقتصادی، تحریم و تهدید میتونن به امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران بپردازن.
جناب آقای غفوری، چنان که در جریان هستید، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اقدام تریکای اروپایی و آمریکا علیه ایران را غیر سازنده و نابهنگام توصیف کرده. تحلیل شما را میخواستیم پیرامون این صحبت اولیانوف داشته باشید.
ببینید اون چیزی که حال نماینده روسیه در سازمان ملل مطرح میکنه بحث این هستش که به هر حال با توجه به روندی که در چارچوب مذاکرات انجام شد و توافقاتی که صورت گرفت بود برای احیای دوباره برجام، هر گونه رفتاری که مغایر با اصل مذاکره و تعامل باشه میتونه موانعی باشه برای بازگشت دوباره کشورها به عرصه مذاکره مستقیم و میشه گفتش که سیاستی که به حال کشورهای غربی تا کنون پیش بردن این هستش که هر زمان که احساس میکنن توانایی پاسخگویی در برابر حقوق ایران و و مطالبات ایران رو ندارن با یک فضاسازی حاشیه‌ای به دنبال برهم زدن اصل مذاکره هستن. هشدارهایی که به حال مقامات روسیه هم بارها در موردش صحبت کردن بر اساس این مسئله هستش که رویکردهای کشورهای غربی در اعمال تحریم‌ها، در صدور بیانیه‌ها، قطعنامه‌ها، حمایت‌هایی که از اختشاش و آشوب در ایران میشه، تماما اینها مؤلفه‌هایی هستش که مانع این میشه که بخواد این مذاکرات به نتیجه برسه. و همچنان اون فضای ابهام‌آمیزی که غربی‌ها در قبال مذاکرات ایجاد کردن همچنان ادامه خواهد داشت. این قطعاً پیامدهای منفی رو بر عرصه منطقه‌ای و عرصه جهانی خواهد داشت، با توجه اینکه به هر حال اون چیزی که کشورهای غربی به دنبالش هستن تکرار سیاست‌های گذشته و سیاست همه چیز رو دریافت بکنن بدون امتیاز دادن هستش. و این قطعا با واکنش ایران مواجه شده و خواهد شد. و این بشه گفت این چیزی که امروز ما در عرصه رفتار کشورهای اروپایی شاهد هستیم این هستش که مسیر مذاکرات رو از اون مسیر صحیح خودشون خارج کردن، هرچند که به هر حال در مسیر غیر مستقیم شاهد هستیم که دائما پیام لزوم ادامه مذاکرات رو مطرح کنه، اما در وادی عملی به هر حال برخی از شرایط داخلیشون هست، نابسامانی‌هایی که ما در عرصه اروپا و آمریکا شاهد هستیم و به هر حال اونچه که وابستگی برخی از این دولت‌ها به لابی‌های صهیونیستی است باعث شده که در فضای عملی رفتارهایی مغایر با اصل مذاکره و تعامل رو در پیش بگیرن که این خودش شرایط رو نابسامان‌تر از گذشته خواهد کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم و قابل ذکر این که بخش بعدی خبرها انشاءالله در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را می توانید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اما موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونن با خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. پرچم و سرود ملی نماد هویت ملی کشورها در جهان. عنوان نگاه روز. پرچم و سرود ملی هر کشوری نمادی از هویت آن کشور است و برای مردم و دولت آن اهمیت زیادی دارد. هر گونه اهانت به پرچم و سرود ملی در کشورهای مختلف مجازات شدیدی در پی دارد. باید گفت با پیدایش دولت ملت‌ها، پرچم‌ها نقش و اهمیت بسیار پررنگی یافتند و از جایگاه برجسته‌تری در عرصه سیاست برخوردار شدند. بسیاری از کشورهای استقلال یافته پرچم‌هایی را بر اساس ایدئولوژی و رویکرد احزاب سیاسی یا گروه‌هایی که استقلال آن کشور را به ارمغان آورده بود طراحی و استفاده کردند. امروز پرچم هر کشور به عنوان یک نماد بسیار پرمعنا و بیانگر هویت، تاریخ، فرهنگ و فلسفه هر کشور در ایجاد همبستگی و اتحاد شهروندان، قومیت‌ها، پیروان ادیان و مذاهب گوناگون، مناطق جغرافیایی و اجتماع‌های فرهنگی مختلف ذیل ملت‌ها نقش بسیار مهم ایفا می‌کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها یک روز در سال به عنوان روز پرچم ملی جشن گرفته می‌شود. باید گفت پرچم ملی هر کشور نماد فرهنگ، تمدن، هویت و شخصیت یک ملت به شمار می‌رود. سرود ملی نیز نشانه هویت یک کشور به حساب می‌آید. هیچ کشوری اهانت به پرچم ملی و سرود ملی خود را نمی‌پذیرد. اهانت به پرچم و سرود ملی، اهانت به هویت، غرور و عزت ملی آن کشور و بی‌اعتنایی به هویت ملی قلمداد می شود. در سرود ملی هر کشوری، عناصر برجسته ملی و هویتی هر کشور است که نشانه آرمان‌ها و آمال فرزندان و مردم آن کشور می باشد. آرمان‌ها و آرزوهایی همچون آزادی، وحدت و استقلال و برخورداری مردم آن کشور. همانند نام کشور، پرچم و نشان آن نیز در شناخت هر کشوری مهم است و نشان دهنده هستی شناسی، انگیزه ها، باورها، آرمان ها، نگرش ها و ایدئولوژی و در برخی موارد حتی بیانگر پیشینه یک ملت است. پرچم ممکن است بیان کننده شرایط جغرافیایی، فرهنگی و حتی صنعتی و کشاورزی یک کشور نیز باشد. پرچم مهمترین سند هویتی و نماد ملی یک کشور در عرصه بین المللی است و به طور بسیار فشرده و انتزاعی یافته یک ملت و باورهای آن را معرفی می کند. به لحاظ سیاسی، وقتی شخصی شهروند یک کشور محسوب می شود، خواه نظام سیاسی آن کشور را قبول داشته باشد، خواه قبول نداشته باشد، ملزم به رعایت و احترام گذاشتن به عناصر هویت ملی آن کشور از جمله پرچم و سرود ملی آن است. هر گونه واگرایی سیاسی نمیتواند دلیلی برای بی‌حرمتی به پرچم و سرود ملی کشور عنوان شود. اهمیت سرود و پرچم ملی به حدی است که در فرانسه پس از وقایع تروریستی، سرود ملی این کشور به نشانه ای از همبستگی میان فرانسوی‌ها تبدیل شد. علاوه بر این، حتی اهانت به پرچم و سرود ملی یک کشور توسط شهروندان کشورهای دیگر نیز به منزله توهین به هویت و شخصیت یک ملت است و به همین علت در عرف دیپلماتیک اهانت به پرچم و سرود ملی و هر نوع عناصر هویت ملی یک کشور توسط دولت یا شهروندان کشور دیگر مورد پذیرش قرار نمی گیرد و حتی سبب بروز تنش در روابط دو کشور می شود. کشورهای مختلف واکنش‌های گوناگونی در مقابل اهانت به پرچم و سرود ملی خود در نظر گرفتند. کشورهای اروپایی از جمله کشورهایی هستند که قوانین سختی درباره اهانت به پرچم و سرود ملی در نظر گرفتند. مطابق قوانین فرانسه، هر کس به سرود ملی بی احترامی کند 7500 یورو جریمه می شود و اگر محکمه تشخیص دهد این توهین سازماندهی شده انجام گرفته تا 6 ماه حبس خواهد داشت. قوانین آلمان درباره پرچم ملی سخت گیرانه است. بر اساس قوانین این کشور، اگر کسی به پرچم آلمان آسیب برساند و یا به آن توهین کند، با مجازات حبس به مدت 5 سال روبرو خواهد شد. بر اساس قوانین یونان، هر کس به نمادهای ملی از جمله پرچم و سرود ملی بی احترامی کند، با مجازات 2 سال زندان و جریمه نقدی روبرو خواهد شد. در همین حال، بر اساس قوانین این کشور، اگر کسی به پرچم و سرود ملی یک کشور بیگانه در یونان توهین کند، بنابر درخواست دولت همان کشور، فرد مورد نظر ممکن است با مجازات حبس 6 ماهه و یا جریمه نقدی مواجه شود. بر اساس قوانین مصوب سال 2010 فرانسه، بی احترامی به پرچم و سرود ملی یک جرم سنگین محسوب می شود. اگر کسی در هنگام یک مراسم عمومی به سرود ملی و یا پرچم این کشور بی احترامی کند، باید بیش از 6000 یورو جریمه بپردازد. در اسپانیا، بی احترامی به پرچم کشور و پرچم‌های نواحی خودمختار آن جرم محسوب می شود و فرد خاطی به 7 تا 12 ماه زندان محکوم می شود. در تازه ترین موارد، تارنمای یوکراین تودی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متممی را برای افزودن به لایحه قانونی جرایم منجر به لغو تابعیت روسیه معرفی کرده که بر اساس آن تابعیت افراد توهین کننده به پرچم و نشان ملی این کشور لغو خواهد شد. باید گفت در میان کشورهای دیگر نیز هر گونه اهانت به پرچم و سرود ملی مجازات سنگینی در پی دارد. دولت چین برای هر گونه بی احترامی به سرود و پرچم ملی این کشور مجازات 3 سال زندان را در نظر گرفت. کمیته تفحص کنگره خلق چین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه توهین و یا تخریب پرچم ملی در انظار عمومی جرم کیفری تلقی شده و هر کسی که مرتکب آن شود شدیداً تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. بر اساس این قانون هر گونه توهین به این نشان ملی از جمله آتش زدن، لگد مال کردن یا پاره کردن و حتی وارونه کردن و یا به اهتزاز درآوردن آن از پایین به بالا و یا به نمایش گذاشتن آن به هر شکلی که توهین تلقی شود جرم است و پیگرد قانونی دارد. آمریکا هم از جمله کشورهایی است که توهین به پرچم و سرود ملی خود را نمی‌پذیرد. اگرچه جریمه‌ای برای این نوع رفتارها در آمریکا در نظر گرفته نشده است، اما افکار عمومی نسبت به هر گونه بی‌احترامی به پرچم و سرود ملی حساس است. زمانی که برخی بازیکنان رنگین پوست لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا در اعتراض به سیاست‌های نژادپرستانه هنگام نواختن سرود ملی زانو زدن، حرکت این بازیکنان با واکنش خشمگین دونالد ترامپ روبرو شد. بر اساس قوانین مربوط به پرچم آمریکا، هنگام نواخته شدن سرود ملی، افراد حاضر باید بایستن و به پرچم نگاه کنند. نظامیان باید سلام نظامی دهند و شهروندان نیز دست راست خود را بر روی قلب خود قرار دهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در پیامی توییتری به بی احترامی به پرچم ملی واکنش نشان داد و نوشت: و کسی نباید اجازه آتش زدن پرچم ملی را داد. کسی که چنین کاری را بکند باید عواقب آن را با از دست دادن حق شهروندی و یا حبس یک ساله متحمل شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
راکه از دیواله دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیواله دیوالی کنیم.
عشق را وارد کلام کنیم تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام خدمت یک یک شما مهربانا. خیلی خوشحال هستیم که باز هم سر وعده همیشگی من آمدیم. اینجا استدیوی تار و تنبور است. که همیشه خوش خندان باشین مردم جان. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و همراه همکار هنرمندم خانم طیبه نوری که زحمت صدا برداری به دوششان هست، 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. خب ما که حاضری خدا زدیم، حالا نوبت شماست که حاضریتون رو بر ما بزنین. خوشحال ما میکنین که از طریق پل‌های ارتباطی با ما سر بزنین، خبرگیرای ما باشین، آهنگ و موسیقی مورد علاقه‌تون رو از ما بخواین. پس ماتل نکنین دیگه، تیزه که دا پیامک هایتون رو به این شماره ها ارسال کنین.